همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، من در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام بکنم. محبت بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. میتونید با نصب اپلیکیشن رادیو در گوشی‌های تلفن همراهتون از طریق سایت ایران صدا به رادیو گفتگو و برنامه‌های این شبکه رادیویی که 24 ساعت هم هست دسترسی داشته باشید. خواهش میکنم اگر سوژه‌ای هم مد نظرتون هست و میشه در فواصل این برنامه در قالب گفتگوهای با کارشناسان و مسئولان راجبش صحبت بکنیم و در واقع این سوژه رو مصاحبه می‌کنم تقدیم حضورتون بکنیم، حتما خواهش میکنم از طریق این پل‌های ارتباطی خدمتتون عرض کردم این سوژه ها رو به ما معرفی بکنید. حتما در برنامه سازی ها مورد توجه شما قرار خواهد گرفت و ما هم راجع به اونها حتما صحبت خواهیم کرد. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم با هم مروری داشته باشیم به سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب عزیزان شنونده، در برنامه امشب به این سوژه ها خواهیم پرداخت. مسائل فرهنگی، موضوع فراموش شده در مناظرات انتخاباتی. سیاسی بودن FATF. رشد بی سابقه نقدینگی در کشور. مالیات بر ساخت و سازهای لوکس و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. رئیس کل بانک مرکزی گفت با وجود فشار حداکثری امریکا توانستیم امسال 35.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تأمین کنیم. همتی گفت با وجود فشار حداکثری امریکا و مجموع اقدامات که برای محدود کردن تجارت و نقل و انتقال پولی و ارزی کشور ایجاد شد، توانستیم در سال 98 بیش از 35 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی تامین کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد در طول 11 ماه از اول سال 98 تا به کنون حدود 22 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که نزدیک به 30% آن به صورت واردات در مقابل صادرات بوده است. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی عدم توجه جدی داوطلبان انتخابات مجلس در ادوار مختلف به موضوعات و در واقع مباحث فرهنگی در کشور، آقای محمد کاظم انبارلویی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب انبارلویی سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای انبارلویی، خب ظاهرا ارتباطمون هنوز برقرار نشده، میخواییم با آقای انبارلویی در مورد چرایی کم توجهی یا به عبارتی بی توجهی به موضوعات و مقولات فرهنگی صحبت بکنیم در برنامه‌هایی که معمولاً داوطلبان نمایندگی مجلس با اون مواجه هستن. حتی این بحث هم مطرح میشه که در داخل مجلس هم نمایندگان خیلی به موضوعات فرهنگی توجه ندارن. خب ظاهراً ارتباطتون برقرار هست با جناب انبارلویی. آقای انبارلویی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای انبارلویی، معمولاً ما در مناظره های انتخاباتی حتی در سطوح بالاتر در سطح انتخابات ریاست جمهوری هم میبینیم کمتر موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار میگیره و بیشتر مباحث اقتصادی است که در کانون توجه قرار میگیره و محل اصلی مناقشه در مناظرات انتخاباتی، حالا در انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری است. در حالی که خب همه ما میدونیم، بارها هم رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن که به حال فرهنگ از اقتصاد مهمتر است، قریب به مضمون فرمایشات ایشون، که چرا که فرهنگ فضایی است که ما در اون تنفس میکنیم. ولی ما ضمن این که میبینیم در فضای تبلیغات انتخاباتی و مناظرات کمتر به حوزه فرهنگی توجه میشه، حتی بعد از تشکیل مجلس هم معمولا کسانی که میخوان ثبت نام بکنن برای عضویت در کمیسیون ها، یکی از کمیسیون هایی که کمترین ثبت نام رو داره کمیسیون فرهنگی مجلسه. و این یه مقداری به حال قابل تأمل هستش و شاید هم نگران کننده باشه. به چه دلایلی آقای انبارلویی از نگاه شما موضوعات فرهنگی کمتر مورد توجه قرار میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در وسط معرکه یک جنگ روانی و جنگ فرهنگی با آمریکا و غرب هستیم و بیش از 3000 کانال ماهواره‌ای الان در آسمان ایران مجاناً برای شهروندان ما برنامه پخش می‌کنن. این برنامه‌ها به اصطلاح از نظر نوع تکثر و نوع تنوع بی‌نظیره. بعضی از اینها در کشورهای مختلف باید شهروندان پولی بدن تا ببینن، اما اونها مجاناً در آسمان ایران پخش میکنن. ما الان با یک شاهراهای اطلاعاتی و ارتباطی روبرو هستیم و در این شاهراهای اطلاعاتی و ارتباطی در فضای مجازی در اینترنت در اتوبان‌ها هر لحظه یک بمب خبری منفجر میکنن و افکار عمومی ما را تحت تاثیر قرار دادن. مقام معظم رهبری از سالها قبل خطر تهاجم فرهنگی غرب و خطر شبیخون حتی فرهنگی غرب متذکر شدن. متاسفانه حواسهای ما بیشتر تو حوزه نظامی و سیاسی و اقتصادی است، در صورت که این تهاجم در حوزه فرهنگ به مراتب وحشتناکتر و خطرناکتر ظاهر شده. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی مقابله با هجوم فرهنگی غرب کارهای خیلی اساسی و مهمی کرده، از جمله همین قانون حجاب و عفاف، قانون سند تحول وزارت آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی، بسیاری از قوانین دیگری که در به عنوان قانون رسمی کشور هست در شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیسش هم رئیس جمهور هست و گواهی سگانه در اونجا حضور دارن، قوانینی که اونجا تصویب میشه به مثابه قوانین رسمی کشور هست، مجلس شورای اسلامی باید دنبال اجرای حسن اجرای این قوانین باشه. خود مجلس هم در کمیسیون فرهنگی هم دو که فرمودید، خب توجهات کمتر هست. ما امیدواریم که در مجلس آینده که قرار یک مجلس قوی و انقلابی باشه، همت نمایندگانی که راه پیدا میکنن به مجلس در حوزه فرهنگی اجرای این قوانین و قوانین رسمی کشور باشه. ما الان در ایران با یک جریان غربگرا روبرو هستیم که در طی 100 سال اخیر چند دوره رو پشت سر گذاشته. یه دوره فریفتگی به فرهنگ غرب، یه دوره شیفتگی به اصطلاح به فرهنگ غرب که الان همین ها در مقام ندامت هستن که ما از اون به عنوان دوره ندامت یاد میکنیم که از آغاز جنبش های اسلامی در کشور ما این جریان به وجود اومد و ما یک سدی در برابر هجوم فرهنگی غرب ایجاد کردیم. ما 40 سال گذشته یه دوره استقامت داریم در برابر هجوم فرهنگی غرب. این دوره الان توانایی های خاص خودش داره، یعنی ما با توزیع و تکثیر حوزه‌های علمی دانشگاه ها موفق شدیم که در برابر تهاجم فرهنگی غرب بیستیم. اما این یک مراقبت دائمی میطلبه که نمایندگان در مجلس، قوه مجریه در به اصطلاح دستگاه اجرایی و قوه مقننه، اینها به عنوان خاکیزهای اولیه ما در برابر این هجوم فرهنگی غرب است.
بله آقای انبالویی، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید. حالا یه بحثی که اینجا مطرح میشه این هستش که چه باید کرد که واقعا موضوعات فرهنگی به یک دغدغه جدیتری تبدیل بشه. حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان به حال نهادی که تصمیمات کلان و اصلی در حوزه فرهنگی اتخاذ میکنه، اقداماتی رو همونطور که اصلی هم فرمودید ارزشمند تا این سالها انجام داده، ولی طلب میکنه که همه به حال بخشا به ویژه خانه ملت و مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع اهتمام جدیتری داشته باشه. آیا واقعا میشه بستری رو فراهم کرد که توجهات بیشتری به حوزه فرهنگ معطوف بشه؟
ببینید، ما باید تلاش کنیم گفتمان فرهنگی با عنوان گفتمان مسلط در کشور مطرح بشه. الان در مساجد، در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها NGO هایی هستن که واقعا اهتمام جدی دارن به مسئله فرهنگی کشور. اگر اینها فعال بشن و نهادهای حکومتی رو پاسخگو بکنن، ما یک گام به جلو برای اجرای کردن این قوانین و مقررات و مقابله صریح و روشن در برابر تهاجم فرهنگی غرب پیدا خواهیم کرد. البته کانون این توجهات باید مجلس باشه، چون ملت نمایندگانی تعیین میکنن که اونها به نمایندگی از اونها بروند در خانه ملت، به اصطلاح این نمایندگی برای دفاع از فرهنگ اسلام و ایران انجام بدن. من فکر میکنم با توجه به گروه های که اخیراً در همین جبهه وسیع نیروهای انقلاب برنامه‌های خودشون ارائه دادن، یکی از سرفصل‌های مهمشون همین اهتمام به مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و با استفاده از ابزارهای قانونی و بست گفتمان فرهنگی برای این مقابله است.
بله، متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این گفتگوی تلفنی. جناب انبالویی، با شما خداحافظی میکنم.
معید باشید. خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به چرایی کم توجه به مسائل فرهنگی در مناظرات انتخاباتی آقای کاظم انبالویی، کارشناس مسائل سیاسی، پاسخگوی پرسش‌های ما. رشد اقتصادی سومین اقتصاد جهان منفی شد. طبق اعلام دولت ژاپن در سه ماهه پایانی سال گذشته اقتصاد این کشور 6.3% کوچکتر شده است. دولت ژاپن در واکنش به این کاهش رشد اقتصادی بسته فوری حدود 100 میلیون دلاری ابلاغ کرد. کارشناسان لایحه افزایش مالیات بر فروش، طوفان‌های فصلی، جنگ تجاری و شیوع ویروس کرونا را عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی ژاپن می‌دانند. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تحرکات خطرناک امریکایی‌ها در پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار که بدون اجازه دولت مرکزی عراق در جریان است ابراز نگرانی کرد. کریم علیوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق فاش کرد امریکایی‌ها بدون اجازه دولت بغداد شروع به استقرار سامانه پاتریوت در پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار کردند. خب عزیزان شنونده، 17 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در پایان آذر ماه 98 حجم نقدینگی در کشور با 2.28% افزایش به 2262310 میلیارد تومان رسید. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم به اتفاق دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از کارشناسان ارشد مسائل بانکی و پولی. آقای دکتر هاشمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر هاشمی. خواهش میکنم، ما در همین برنامه به حال افتخار داشتیم که خدمت حضرت عالی بودیم، اتفاقا راجع به همین بحث افزایش حجم نقدینگی کشور هم با شما صحبت کردیم و فرمایشات آلمانی جناب عالی رو هم شنونده بودیم. بفرمایید این آماری که الان اعلام شد در پایان آذر ماه بیش از در واقع 2200000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی در کشور هست و حجم نقدینگی
2000000 میلیارد تومان، یه چپ صفر دیگه هم جلوش بذاریم.
بله، عرض به حضورتون که بفرمایید که چه عواملی مؤثر بوده بر این افزایش.
عوامل مهم به رشد نقدینگی، یعنی رشد نقدینگی زیان‌آور، رشد نقدینگی اگه بر مبنای رشد اقتصادی باشه سودآور هم هست، نشان دهنده افزایش ثروت ملی هست، ولی وقتی که از اصطلاح اون فاکتورهای بد پایه پولی رشد پیدا بکنه مثل کسری بودجه دولت یا اینکه اضافه برداشت یا استقراض دولت و یا شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، یعنی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، این دو تا عامل باعث افزایش رشد نقدینگی میشن که از نوع تورمزا هست. یک عامل دیگه هم داره که افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هست که همون تراز مثبت بانک مرکزی، تراز مثبت کشور، که این جزء خوب پای پولی است، وقتی رشد میکنه نشون دهنده رشد ثروت ملی هست. از طرف دیگه خب مستظر هستیم وقتی که پای پولی افزایش پیدا میکنه، یعنی پول جدیدی که میاد، بانک ها 7-8 برابر اونو که بهش میگیم ضریب فزاینده پولی یا قدرت پولسازی بانک ها خلق نقدینگی میکنن از طریق دادن وام ها و اعتبار های مکرر. و اگر رشد اقتصادی به همین میزان افزایش پیدا نکنه، طبیعیه که به اصطلاح ما حجم پولی زیادی رو داریم با یه حجم ثابت نقدینگی، با یه حجم ثابت کالا و خدمات، که باعث میشه که افزایش در سطح قیمت ها ما داشته باشیم، اصطلاحا بهش میگیم تورم. و این متاسفانه در واقع میشه گفت رشدش هر ساله تقریبا ما بین 25-30% رشد نقدینگی رو داریم. منتها وقتی پایه به نقدینگی، حجم نقدینگی افزایش پیدا میکنه، این ضریب در یک به نظر کمی بسیار چشمگیر و خیلی هم خطرناک میشه. شاید یکی از مشکلات بزرگ کشور ما یک افزایش نقدینگی بسیار زیاد در اقتصاد ما هست که این یک به اصطلاح خطری هست برای کشور از جهت افزایش تورم و باعث به اصطلاح کاهش قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بشه. و معمولا در این شرایط سیاست‌هایی رو باید بانک مرکزی در پیش بگیره که باعث کنترل نقدینگی بشه. یکی از اون سیاست‌ها سیاست‌های سپرده قانونی هست. ما حدود تقریبا من یادم میاد از سال 1379-80 به قبل نرخ سپرده قانونی ما حدود 25% بوده، ولی الان این نرخ رو کاهش دادن به ارزم به حضور شما به حدود 10-12-13%. این کاهش نرخ باعث میشه که ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا میکنه. یعنی ما وقتی اگر ضریب مثلا ضریب نرخ سپرده قانونی 25% باشه، قدرت پولسازی بانک ها 4 برابر میشه و وقتی برسه به 15% چیزی بین 7-8 برابر میشه. معمولا باید اینو افزایش بدن. از طرف دیگه ابزارهای دیگه هست که باعث این میشه که نقدینگی مازاد و دولت بتونه برگردونه به خزانه، یعنی جمع بکنه و هر وقت نقدینگی احتیاج دارن دوباره اینو به بازار تزریق بکنن. یکی از اون ابزارها ابزار بازار باز هست، عملیات بازار باز که اخیراً دولت به فکرش افتاده که بتونه با صدور و انتشار اوراق قرضه یا اوراق خزانه یا اوراق بدهی منابع یعنی نقدینگی در جریان رو جمع بکنه، به جای اینکه اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنه یا بره از خود بانک مرکزی استقراض بکنه که حالا تورمی داره. ولی اگه بس انتشار این اوراق و جمع کردن نقدینگی در جریان، این میتونه به اصطلاح کنترل بکنه حجم نقدینگی رو و یه عامل ضد تورم باشه. از طرف دیگه باعث به خاطر کاهش ارزش شدید پول ملی، مخصوصا کنترل ها و سیاست های دستوری که بانک مرکزی متاسفانه اعمال میکنه و باعث میشه هر 3-4 سال یک بار ما با یک به اصطلاح طغیان نقدینگی و افزایش قیمت ها مواجه بشیم، حجم نقدینگی مورد نیاز بنگاه اقتصادی رو افزایش میده. علارغم اینکه ما کل نقدینگیمون زیاده، ولی به دلیل تورم، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، حجم نقدینگی مورد نیاز بنگاه اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه. از یه طرف حجم نقدینگی بالاست، از یه طرف بنگاه اقتصادی دچار کسری نقدینگی هستن. این یه پارادوکس خیلی بدیه و بخشش برمیگرده به متاسفانه برمیگرده به تحریم بانکی. یعنی ما یه حجم زیادی از اعتبارات بین‌المللی رو از دست دادیم. بسیاری از چون تجارت همش نباید با پول همراه باشه، باید با اعتبار همراه باشه. در این صورت خاصیت ضد تورمی داره. ما در شرایط قبل از تحریم بانک‌ها تقریبا معادل نقدینگی کل کشور اعتبار خارجی داشتیم برای واردات. بله. چه واردات کوتاه مدت در بخش بازرگانی، چه واردات سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت در بخش صنعت معدن مثل به صورت فاینانس. متاسفانه چون این اعتبارات عملا از بین رفته و اعتباری نداریم، کلن معاملات و تجارت و سرمایه گذاری ما با وسیله پول نقد انجام میشه و اقتصاد ما هم بانک محوره. یعنی اینکه بازار سرمایه و بازارهای دیگه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نمی کنن، بیشتر بانک ها اصلا هر سرمایه گذاری نیاز به بانک داره. لذا با توجه به پایین بودن به اصلا ضریب سپرده قانونی و بالا بودن استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک مرکزی به واسطه کسری بودجه و اضافه برداشت بانک ها به خاطر تراز ناپرداختشون در نقدینگی و عدم وصول مطالباتشون و یه بخشی هم از مطالبات پیمانکارهای بزرگ که از دولت دارن وصول نمیشه و اینها هم دوباره باعث میشن که مطالبات بانک ها رو نپردازن. در مجموع دو تا عامل پایه پولی، یعنی به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، باعث ایجاد پایه پولی جدید کاذبی میشه غیر ضروره و بانک ها هم به واسطه ایجاد نقدینگی متاسفانه یه تورمی رو به وجود آوردن که من فکر میکنم یکی از مخاطرات بزرگ در این در شرایط فعلی باشه، یکی از اول چالش ها و مشکلات کشورمون باشه که باید حتما براش چاره جویی بشه و ارزم به حضور شما با ابزارهای دیگه، با ابزارهای بدهی، انتشار اوراق بدهی و ارزم به حضور شما کاهش سپرده قانونی و از اون طرف بانک مرکزی به خاطر کاهش سپرده قانونی جایزه و سودی به سپرده های قانونی بده که بانک ها هم متضرر نشن تا بتونیم ما حجم نقدینگی رو در یه حد متعادل نگه داریم و اتخاذ تدابیری که تجارت و مبادلات بره به سمت سیاست های اعتباری در مقابل مقابل ضمانتنامه ها، در مقابل ارسی داخلی و در مقابل بروات و به اصطلاح سفته معاملات انجام بشه که حالت نقدینگی گردشش کند بشه. اصطلاح ما میگیم سرعت گردش پول رو کاهش بدیم تا بتونیم از افزایش حجم نقدینگی به صورت خیلی طوفانی و به اصطلاح شتابانی که الان هست جلوگیری بکنیم.
بله، توضیحات ارزشمندی بود آقای دکتر هاشم، استفاده کردیم. یه بحثی هم آقای دکتر مطرحه که ما به حال الان مثلا این سه دهه اخیر رو نگاه میکنیم، همواره مقوله افزایش حجم نقدینگی در کشور به عنوان یک عامل ثابت در اقتصاد کلان بهش توجه شده. آیا میشه گفتش که اساساً روند در واقع فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی در کشور یک جزی از اقتصاد ایران شده؟
متاسفانه بله، این سن نهادینه شده و یک افزایش نقدینگی و یک تورم مزمنی که انگار هم دولت باش عادت کرده، هم مردم هم به اصطلاح یک جوری دارن باش مبارزه میکنن. البته خب تالیفاسدهای زیادی رو به دنبال خودش داره و به اصطلاح به همراه خودش میاره. به هر حال نقش سهم زیاد دولت، اقتصاد دولتی بخشی از این مشکلات ایجاد میکنه، چون همین الان حدود رقم 70% شد، بیش از 70% اقتصاد ما متصل به دولته. اقتصاد دولتی کند، اشتغال ایجاد نمیکنه، بازدهیش کاهش داره، بوروکراسی به شدت درش زیاده، کنترل نظارت‌های شدیدی رو میخواد، به هر حال اطلاف مالی درش هست و در خصوصی سازی موفق نبودیم. اگه بعضن هم انجام شده، خب سرنوشت بعضی از خصوصی سازی‌ها رو شما خودتون تو برنامه‌تون داشتین، خیلی خوب و مطلوب نبوده. این یکی از اونهاست. حجم دولت به جایی که به سیاست گذاری و توجه به سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت‌ها بکنه، عملا خودش داره تصدیگری میکنه. اقتصاد داره به اصطلاح رقیب بخش خصوصی هست و اقتصاد داره فعالیت میکنه. سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، متأسفانه ما هنوز چند نرخه داریم، چند نرخی بودن بازار رقابتی رو به صدمه میزنه بهش، باعث سوء استفاده هایی میشه در بخش واردات، پیشنمایی، اضافه نمایی در واردات میشه، کم نمایی در صادرات میشه، رقابت یعنی به اصطلاح کشور میره به طرف واردات، یعنی واردات و حالا بخش قاچاقش بماند، همین وارد طبیعی هم میتونه یه رقیبی باشه برای تولید داخلی که به کیفیت تولیدات داخلی توجه نشود که مردم بتونن با افتخار کالای ملی رو مصرف بکنن. همیشه کالای خارجی به هر حال با همه تعصبایی که داره هر کشوری، متأسفانه تو کشور به دلیل مرغوبیت هنوز هم به اصطلاح جاذبه بیشتری داره. یه مقدار بازار کارمون، قانون کارمون، ارزم به حضور شما که فضای کسب و کار، فضای کسب و کار آزادی نیست. تو صدور مجوزها، دستورها، اگرچه به ظاهر در صحبت همه مثبت هستن، ولی در عمل واقعا فرسایشی و آزاردهنده هست. مجموعه یعنی که عزم ملی، یک اراده، ممکنه اون اراده اون چیز باشه، آرمان ها باشه، ولی در عمل واقعا به گونه ای رفتار شده که به اصطلاح به حمایت واقعی از تولید داخل، از تلاش داخل، از سرمایه گذاری داخلی واقعا به عمل نمیاد. شرکت های بیمه خیلی خوب عمل نمی کنن. گمرک که ممکنه به خوبی عمل نکنه. اونهایی که باید شتاب دهنده باشن، اونهایی که باید پشتیبان باشن، اونهایی که باید پیشران باشن، در عمل مخصوصا بخش خصوصی و تو سرمایه گذاری های به اصطلاح کوچیک و متوسط اون حمایت کافی رو نمی کنن. به اقتصاد روستا توجه نمیشه. مهاجرت زیاد شده. به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و ازم حضور شما که یعنی ما یک مدارهای عقب مونده در اقتصادمون داریم که به راحتی اگه بهش توجه بشه، مخصوصا در بخش صنایع روستایی در شهرهای کوچک، میتونیم به اصطلاح هم تولید افزایش بدیم هم اشتغال افزایش بدیم. یه سیاست‌های هماهنگ توی تیم اقتصادی من فکر میکنم این سالها دیده نشده و در عمل مؤثر